اللهم ارحمنا بمحمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، البشير النذير والسراج المنير، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما صاحب الأمر والزمان أمل المحرومين والمستضعفين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال تعالى في محكم كتابه العزيز المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. خب امشب با توجه که به اینکه شب علی الاکبر هست، شب جوانان هست، خوب ما یه بحثی داشته باشیم ادامه همون بحث در رابطه با حقوق فرزندان و جایگاه جوانان، سپس بپردازیم به جوانان بنی هاشم به ویژه فرزندان امام حسین علیه السلام. قبلش باز هم یکی از احکام شرعی که در این کشور اسلامی و به ویژه در شهر دبی که شهر توریستی و تجارتی است و اکثرا مشغول کارهای خرید و فروش هستند و کارهای تجاری، چه خرید و فروش معمولی روزانه و یا تجارت به قول خودمون منطقه‌ای و جهانی. خب احکام خرید و فروش در اسلام، کلن خرید و فروش یه نوع قراردادیه، یه نوع بین خریدار و بین فروشنده. در اسلام شرطه که کسی که بخواد این معامله را انجام بده، دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده، باید این ویژگی ها و این صفات را داشته باشند. اولا اینکه بالغ باشند، یعنی به سن بلوغ شرعی رسیده باشند، نه بلوغ عقلی. ممکن است کسی 7-8 سال باشه، خیلی هم تو کار خرید و فروش و تجارت سرش میشه، ولی ایشان همچه شخصی ولایت نداره، مگر اینکه ولایتش و اجازه این معامله رو از ولی خود اجازه گرفته، یعنی پدرش، پدر بزرگش که ولی ایشان هست، به ایشون اجازه داده که شما برو بازار همچه معامله ای انجام بده. لذا اگر که یک وقتی هم اتفاقی افتاد و مثلا معامله باید فسخ بشه یا مشکلاتی ایجاد شد در معامله، ولی مسئوله نه اون بچه، لذا باید بالغ باشد، یعنی به سن 15 سالگی سال هجری قمری یا 9 سال برای دخترا رسیده باشد. دومی اینکه عاقل باشد، یعنی مجنون نباشد، حتی جنون ادواری، یعنی گاهی مجنون گاهی مجنون نیست. در زمانی که مجنونه نمیتونه همچه معامله، یعنی معامله باطله. بعد از ویژگی ها اینکه این کالا را مالک باشه، اختیارش رو داشته باشه که با طرف معامله بکنه، مال دیگری رو که نمیشه معامله کرد. قدرت در اختیار قرار دادن اون کالا را داشته باشه. کسی نمیاد یه پرندهی که تو آسمون معامله میکنه بفروشه، بعد اصلا نتونه اون پرنده رو بگیره. البته معاملات امروزی خب به این سادگی هم نیست، خب خیلی پیچیده شده، فرمول های خاص خودش داره، ولی میشه هم باز هم در چارچوب معاملات اسلامی مثل مضاربه و جعاله و اینا قرار داد و اونها را قانونمند کرد. چنان که بانکداری اسلامی هم همینطوره، میشه بانکداری اسلامی ایجاد کرد که ربا نباشه، یعنی کسی پولش بذاره بره تو بانک بذاره، میگه آقا من این پولی که تو بانک میذارم شما چه کار میخوای میکنی این پولو؟ میگن که اگه گفتن این پول ما از شما میگیریم با نرخ سود مثلا 15% بهت میدیم، به یکی این پولو با 20% میدیم، بفهم که این رواس دیگه. چون که این پولی که از شما گرفتن نرفتن این پولو توی تولید بذارن، کارخونه بسازن، فرض کن ساختمون بسازن، اینو توی تولید قرار ندادن که در چارچوب مضاربه باشه که پول شما حلال باشه. بدانیم و اینو شما صراحتا میتونین از مسئولین بانک ها هر جا که باشین، چون که الحمدلله همه کشورهای اسلامی هستند و همه باید مقید باشن به قوانین اسلام. خب گاهی وقتا انسان خب یه معامله انجام میده، یا از روی غفلت، از روی جهل، یا از روی چیز، بعد باید این معامله فسخ میخواد بکنه. متاسفانه بعضی جاها اصلا نوشتن آقا به هیچ عنوان این معامله و این خرید و فروش فسخ نمیشه. ما نداریم همچی چیزی به هیچ عنوان، اصلا نداریم. 6-7 خیار، نه خیاری که میخوریم، یعنی اختیار، اختیار فسخ داره هم خریدار هم فروشنده. مثلا یکی از اختیارها این که کسی رفته تو مغازه یه معامله انجام داده، هنوز تو مجلسه، ولو که پول هم داده، یه خود فکر کرده بعد گفت اینو مثلا نمیخوام بخرم، همون ساعت میگه من نه پشیمون شدم. ما دیده شده بعضی از جاها میگه نه دیگه ما فروختیم، ما نمیشه. اینه بهش میگن اختیار مجلس. تا موقعی که تو مجلس هستی شما هم شما اجازه دارین به عنوان خریدار هم فروشنده. فروشنده یه دفعه به خودش اومد، یه جایی هم تلفن زد، دید داره این جنس که به شما میفروشه دیگه به این قیمت گیرش نمیاد مثلا، یا مقبول شده که الان میاد دیگه. یکی از اختیارها و خیار فسخ مقبول بودنه. پس تا موقعی که تو مجلس هستی شما معامله رو میتونی فسخ کنی. خب دومین اختیار و خیار فسخ شرطه. شما میخرید جنس از مغازه، هر جنسی، کم زیاد، مغازه، سوپرمارکت، عمده فروشی میخری، آقا میگه من شرط میکنم این جنس از شما میگیرم تا 3 روز. چون که اگه حیوان باشه خودش اختیار و خیار فسخ تا 3 روز رو داره. مثلا اگه کسی گاوی، گوسفندی، چیزی خرید، خود به خود 3 روز اختیار داره که فسخ کنه. اگه حیوانو برد میتونه بعد از تا 3 روز میتونه اینو برگردونه. ولی نه، اگر حیوان نبود، مثلا جنس دیگری بود، طرف شرط کرده آقا من این اگه بردم 1-2 روز دیگه خانمم نپسندید، پسرم نپسندید، بعد دیدم اونی که من میخوام نبود، الان من با عجله دارم از شما میگیرم، اگه رفتم 1-2-3 روز بس دیگه به شرطی که با هم دارین، من اینو بر میگردم. اگر شرط کرد دیگه این طرف نمیتونه برنگردونش. المؤمنون عند شروطهم. طرف جنس رو برداشت رفت، دید که مقبول شده، چند جا دیگه زنگ زد، دید این جنسی که خریده گرون خریده، بهش انداختن به قول معروف، مقبول شده، برمیگردیم که آقا این جنسی که شما الان به من فروختین این قیمتش این تو بازار این نیست، من چند جا پرسیدم شما به من گرون دادید. اینه بهش میگن خیار غبن. یا خیار عیب، شما با عجله یه چیزی گرفتین، لباسی چیزی گرفتی اصلا متوجه نبودی، بردی خونه دیدی این شلوار این پیرهن سولاخه دکمش افتاده، بعد میری به مغازه میگی آقا من پس نمیگیرم من عوض میکنم، نه من میخوام پس بگیرم چون که این عیب داره، من اصلا نمیخوام، اینه من میخواستم چیز دیگری نمیخوام. متاسفانه نمیدونم چرا نمیفهمن یا میفهمن. قدیم شما شهرهای الان ایران که میرین، اصفهان، کاشان، شهرهای قدیمی، اکثر بازارا توی خود بازار مسجد هست که میرن بازاریا عبادت میکنن، اول وقت مغازاشون میبندن میرن نماز اول وقت میخونن و اول صبح هنوز شاید آفتاب در نیومده یا تازه آفتاب در اومده، اول کتاب اون همون الان اون زمان حتی بعضی تا مکاسب محرمه شیخ انصاری رو با خودشون میگرفتن، اول میرفتن یه ساعت احکام تجارت رو یاد میگرفتن بعد میرفتن چیز، چون که شنیدن از پیامبر اکرم که فرمود الفقه ثم المتجر، یعنی اول فقه را بیاموز بعد برو تجارت کن. خب در این زمینه بیش از این میشه بحث کرد، ولی به این مقدار کفایت میکنیم. یه صلوات بفرستیم. خب وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. خب قرآن، آیات و آیات دیگری که در این زمینه هست، وصینا الانسان بوالدی حملت امه وهنا على وهن و الى آخر، در روایات زیادی از پیامبر اکرم و ائمه در رابطه با نیکی به پدر و مادر که اصطلاحا میگن بر الوالدین. من نمیخوام اینجا زیاد صحبت کنم، فقط یه اشاره بکنم، اینکه ببینید چقدر اهمیت داره این آیات، روایات، و بیشتر در مورد همون بر الوالدین، برعکسش کمتر اومده. شما در مورد فرزندان میبینی المال و البنون زینت الحیات الدنیا، میگه مال به فرزندان زینت زندگیه، یا یه جای دیگر نه اصلا بالاتر، نمیخواد سفارش کنه. اصلا اسلام، قرآن کمتر سفارش شده پدر و مادر را برای فرزند. بله تو مسائل تربیتی حقوقی گفته، اما اینکه سفارش کرده به پدر و مادر مواظب فرزندان، نمیخواد عاطفه پدری و مادری خود به خود مواظب چی فرزندانشون هستن، ولی در رابطه با پدر خیلی، پدر و مادر خیلی سفارش شده، که در این باره داستان‌های زیادی هست. اخیراً دیگه الان تلگرام و واتساپ، حتی کلیپ‌های زیادی در این زمینه درست میشه. و اینقدر مهمه، اینقدر مهمه این نیکی به پدر و مادر، اینطور نیست فقط آثارش در دنیا باشه. گفتن آقا آثار خوب و بدش، یعنی اگر نیکی کردی آثارش در دنیا قبل از آخرته، آخرت بماند. اگر بدم کردی بر والدین و نیکی به پدر و مادر را رعایت نکردی، همینجا قبل از آخرت اینجا چوبشه میخوری. اینقدر سفارش شده که گفتن آقا نه در زمان زنده بودن اونها، حتی اگر مردن، که گفتن خیر البر بعد الممات، بهترین نیکی به پدر و مادر بعد از اینکه بمیرن، چون که اینها دیگه دستشون از این دنیا کوتاه شده، چه کار باید بکنی؟ میگن پیامبر فرمود یحج عنهما و یصوم عنهما و یصلی عنهما و یتصدق عنهما. ببین چقدر مهمه، حج حج به گردنشون بوده نتونستن، موفق نشدن، دیگه الان پولم ندارن، فرزند بره، واجب نیست، گاختن واجب نیست، اما این کارو بکنین خداوند هم توی اون برزخ دعاء الوالدین لولدهما مستجاب فی الدنیا والآخره، یا توی تعبیر دیگر در دنیا، در عالم دنیا و عالم برزخ، چون که من بحث زیارت و اینکه در عالم برزخ اولیاء خدا و حتی به ویژه والدین اینا ارتباط دارن با فرزندان و با فامیلشون، لذا اگر نیکی از طرف فرزندان به والدین میرسه اونا هم دعاتون میکنن برای توفیق در زندگی، برای زیادی رزق و روزی. این خب خیلی مهمه. به این مقدار اکتفا میکنم. میپردازیم به فرزندان، حقوق فرزندان بر والدین. در روایت اولین حقوقی که معمولا ذکر میکنن این که پدر و مادر برای فرزند اسم نیکو اختیار کنه. ممکنه براتون تعجب کنه، آخه یعنی این خیلی مهمه که مثلا جزء حقوق پدر و مادره، که خب طبیعیه هر که یه فرزندی براش به دنیا میاد خب یه اسمی بالاخره براش میذاره. ببین زمان جاهلیت اسم میذاشتن، اما متاسفانه جهلشون باعث میشد و اون زندگی قبیلهشون که در همیشه در حال جنگ بودن، اسمهای زننده و قبیله که معمولا اکثرا اسمهای حیوانات بودن برای فرزندانشون انتخاب میکردن، که میگن اینا باید شجاع باشن. نمر مثلا، به نسبت حتی کلب میگفتن، اسد میگفت، این اسمها یه چیز. حتی به جای اسم بعضی مثلا به نسبت کسی بود اسمش گذاشته بود طول سگ دور از اون. بعد این خودش به خودش آمد، بعدش اومد گفت بابا اسم من عوض کنیم، نه ببخشید گذاشته بودن کلب. بعد این همه جلسه گرفتن تصمیم گرفتن خب اسمش بزنن جرو. جرو در عربی معنی طول سگ. بعد به خودش اومد که گفت، هم خودش هم اطرافی گفت خب این بزرگ میشه بازم تبدیل به سگ میشه اگر اینطور باشه، خب چه فهم میکنه، دور از جون شما. لذا پیامبر فرمود خیر الاسماء ما حمدت، بهترین اسما که وقتی آدم این اسمو خودش طرف بشنوه یا دیگران بشن خوشش بیاد. فردا هم خواستگاری داره، فردا تو جامعه میخواد تو دانشگاه بره، فردا اسمای نیکو. لذا انشاءالله معمولا ما خب الحمدلله اسمای پیامبرا و ائمه و اسمای خوب انتخاب میکنیم. این لذا اینو جز حقوقه، ولی باز هم ما میبینیم الان قرن بیستم که میگم قرن جاهلیت، هنوز تو جوامع اسلامی کسانی هستن که به جای اسمای این خوب اسلامی میرن اسمای غربی خارجی میذارن متاسفانه. لذا هنوز که هنوزه این که از حق پدر این که اسم نیکو انتخاب بکنه، به طور که بچه وقتی بزرگ شد رفت مدرسه و دانشگاه و خواستگاری و ازدواج خجالت نکشه، مجبور نشه بره هفت خان رستم رو طی کنه که اسمش رو عوض کنه. خب داستان پیامبر هم شنیدین، عبدالمطلب وقتی میخواست پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم همون در سن کودکی که میخواست بعد اینکه مادرشون فوت کردن میخواست به یه زنی بسپاره، این قد گشت تا یه زنی به نام حلیمه سعدیه رو براش معرفی کردن. ببینید فقط تا اسمش رو شنید گفتن حلیمه سعدیه، حلم یعنی صبر، سعدیه یعنی سعادت، صبر و سعادت. ببین خود این اسم جلب توجه عبدالمطلب کرد و بعد که اومد و فهمید که این زن نیکوکاری هست پیامبر را به ایشون سپرد. خب در روایات دیگر هم حقوق فرزندان را خیلی گفتن دیگه، یاد دادن قرآن، یاد دادن نماز، یاد دادن علم، خدمت اسب، یاد دادن شنا، اسب سواری. خب اون زمان اینها نیاز بود بخصوص اسب سواری. حالا ممکنه فرزند بخواد بالاخره بره گواهینامه بگیره، یاد بگیره، ماشین داشته باشه، بالاخره باید پدر یه جوری برخورد کنه که این فرزند، حتی گفتن توی روایت اومده علمی به آن بیاموز که بتونه ازش استفاده کنه برای کارش. یا مسئله ازدواج که من به تو گفتم انشاءالله به این مسئله ازدواج هم اشاره میکنم، مسئله ازدواج خیلی مهمه. یکی از مشکلین ترین مسئله جوانان با پدر و مادر مسئله ازدواجه. احیانا یه ازدواج تحمیلی میشه، یه نفر پیش امام صادق میاد میگه که یا ابن رسول الله من یه دختری را میخوام، دخترم خوبه، هیچ مشکل نداره، مؤمن است اینا، پدرم یه دختری دیگه، من چه کار بکنم؟ یعنی گفت تزوج من رغب، تو همون اونی که دوست داری باش ازدواج کن. البته میگم باید اون شرایط داشت کفر باشه، فهمید امام که مثلا بهش گفت آره. این به معنای مخالفت پدر نیست، در هر صورت باید ایشون رضایت پدر را جلب کنه، اما مسئله ازدواج مسئله یک روز دو روز نیست، یه عمر طرف میخواد زندگی کنه. اگر یک دختر عمویی که به سنت و عرف عربی تحمیل کردن با اون شخص که دختر عمود باید بگیری، اینم بگیره و دوست نداشته باشه، این اصلا دیگه زندگی براش ترخ میشه، براش جهنم میشه. لذا گفتن از حقوق والدین و به خصوص پدر اینکه و یزوجه، یزوجه یعنی که کمک کنه این ازدواج کنه، زود سر و سامون بگیره، به انحراف کشیده نشه، نذاره 25 سال شه، نه اینکه زود تحمیل کنه اونی که نمیخواد. بله کمک کنه و ازش خوبه، نذار بچهش همینطور بمونه تا به فساد کشیده بشه. از حقوق پدر و مادر اینکه کمک کنه که چه دختر چه پسر اینکه زود ازدواج کنن. یه صلوات بفرستیم. خب الان چرا این بحث رو ما داشتیم در این زمینه؟ خب خیلی میشه دوباره به قول معروف مانور رفت، ولی ما نمیتونیم بیش از این، چون که میخوام بپردازم به سیره اولاد امام حسین علیه السلام. خب میگم البته مسائل تربیتی به خصوص در رابطه با فرزندان چیزی که خیلی مهمه مسائل تربیتیه، درسته این حق و حقوقا تیده. علمای تربیت گفتن سه تا عامل مهمه برای تربیت فرزندان، چون که تأکید شده در روایت تربیت و ادب آموختن و سه تا عامل، یکی عامل محیط یعنی عامل وراثت خیلی مهمه، که میدونین وقتی حضرت امیر میخواست بعد از حضرت فاطمه ازدواج بکنه رفت سراغ عقیل برادرش که میگن نسابه، نسب شناس معروفی بود بین عربا، بهشون فرمود که اختر لی امرأتا ولدتها فحول العرب. این که الان شما میبینین که ابوالفضل عباس که خیلی شجاعه، ببین تأثیر وراثتی هم بود، پدرش امام امیرالمومنین علی بن طالب، بعد مادرش ام البنین فاطمه ام البنین هم کسی بوده که پدرش و اجدادش همه شجاع بودن، لذا رفت این ام البنین رو انتخاب کرد برای امیرالمومنین رو ازدواج کرد و از اون ابوالفضل عباس به دنیا اومد که شجاع بود. لذا وراثت خیلی مهمه، یعنی لذا در ازدواج خیلی باید مواظب باشیم که از خانواده های اصیل متدین، مثلا در روایت داریم که تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها لحسبها و نسبها و مالها و جمالها و دینها، پیامبر دین آخر گذاشت. معمولا الان هم همینطور متاسفانه دینو آخر میذارن، بیشتر دنبال ثروت و حسب و نسب و دنبال مال میرن، ولی واقعا بعد پیامبر میگه اگر کسی دین رو انتخاب بکنه به بقیه هم میرسه. خب یه صلوات بفرستیم بپردازیم بشید. البته من گفتم سه عامل، عامل دوم هم که محیط، محیط خانه و محیط مدرسه و محیط جامعه، و عامل سوم که باز هم مسائل تربیتی و آموزشیه، مسائل تربیتی و آموزش چه در خانه چه در مدرسه چه در محیط چه در دانشگاه، که بحث مفصلی داره که الان جاش نیست. همچه سخنرانی معمولا توی ماه مبارک به نظرم خیلی مفیده، سرورمون اشاره فرمودن که این شبهای آخر را بیشتر به سیره اهل بیت بپردازیم. خب اولاد امام حسین مشهور، قول مشهور، البته 6 تا بودن، 4 تا پسر بودن 2 تا دختر. 4 تا پسر، اولیش علی اکبر بود که حدود 27 سال داشت، همین صاحب این امشب این مناسبت. دومی علی الست بود که امام سجاد بود، یعنی امام سجاد یعنی سجاد که لقبشه، زین العابدین که لقبشه، اسمش علی بود. جالب این که امام حسین همه رو اسمش علی. و سومی هم علی اصغر. خب علی اکبر رو بذاریم آخر که روزش هم بخونیم براتون. امام زین العابدین هم انشاءالله سیره و بیوگرافیشو و جریانشو شب دوازدهم، چون که شب دوازدهم به روایتی وفات امام زین العابدینه. ما هم که انشالله ظاهرا تا شب دوازدهم برنامه از دیگه، درسته؟ بله، شب جمعه میشه مخصوص امام زین العابدین و دیگه میراث ماندگار امام زین العابدین، همون صحیفه سجادیه و رساله حقوق و اینا، و مفصل انشاءالله فقط در رابطه با امام زین العابدین بحث میشه. پس علی اکبر، علی اوسط که همون امام سجاد زین العابدین، و علی اصغر. اینجا یه بحثیه الان، یه فرق هست بین مجالس عرب زبان ها و بین مجالس فارس زبان ها. فارس زبان ها میگن علی اصغر، عرب زبان ها میگن عبدالله رضیع. عبدالله، خب عبدالله و علی اینا دوتاش اسمه. آیا این بحث شده ها، حتی شیخ عباس قمی هم اینو بحث کرد، آیا در کربلا دو تا طفل بودن یا یکی؟ بعضیا گفتن یکی که همون علی اصغر و نام دیگرش عبدالله است و 6 ماهه بوده. 6 ماهه یعنی چی؟ یعنی تازه به دنیا اومده مدینه، که امام وقتی حرکت کرد، یعنی شعبان و ماه رمضان و بعد هم شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، یعنی وقتی محرم امام توی کوفه بوده، این طفل 6 ماهه بوده. بعد اونایی که میگن عبدالله رضیع بوده، اونایی که میگن این طفل چند روزه بوده، که در خود واقعه عاشورا چی؟ این بوده. لذا شما در سوریه که محسن الصقط بگین، وقتی بگن مثلا مشهور قول این که 6 تا یعنی 4 تا، خب الان این محسن الصقط که الان تو سوریه تو حلب دفنه، اینها از زنان خود امام حسین بوده. آیا این بوده همون عبدالله بوده، یا اون عبدالله همون توی خود کربلا شهید شده؟ لذا این بحث هست، الان توی تاریخ بحث شده. خب پس سومین فرزند ذکور امام حسین عبدالله رضی شیرخوار یا همون علی اصغر، و چهارمیش جعفره. نقل کردن که این قبل از اینکه از مدینه حرکت کنه، این فوت میکنه و همونجا هم دفن میشه. اما دختران آن حضرت مشهور این که دو تاست. حضرت فاطمه بوده که ایشون هم تو کربلا بوده، بعد از کربلا هم ازدواج میکنه با حسن مستیز، به حسن مصنع، بازم که این قدم خدمتون عرض کردم که نجات پیدا میکنه از واقعه کربلا و ازدواج میکنه، و نسل امام حسن از همین حضرت فاطمه دختر امام حسین و حسن مصنعست. دختر دوم سکینه است یا سکینه. این کسی بوده که تقریبا بعضی گفتن تا 110 سال عمر کرده. خب حضرت سکینه تو واقعه عاشورا بوده، و بعضیا تو بعضی مدارس عرب زبان ها اینو میگن که مثلا سکینه مال حضرت قاسم بوده، اینو هم درست نبوده. اصلا حضرت سکینه اصلا یک بار فقط ازدواج کرد، بعد از که برگشت مجبورش کردن ازدواج فامیلی، یعنی فشار آوردن به ازدواج مسعب در اومد، مسعب ابن زبیر، که توی فیلم مختار شما مشاهده کردین. بعد از یه مدتی هم که وقت از که مسعب کشته میشه، این حضرت سکینه دیگه با هیچ کس ازدواج نمیکنه و انزوا و اختیار میکنه و مشغول عبادت میشه، و میگن از کسانی که زیاد هم عمر کرده. اینم حضرت سکینه که یه جریانی هم داره، یک بین خود ایشون و امام حسین و شعرهایی که رد و بدل بشه، و جریانی که معمولا خطبا هم میخونن، به این مقدار هم اکتفا میکنیم. اما بحث حضرت رقیه بحثی است که خب اخیرا هم بحث تاریخی شده، آیا این حضرت رقیه چه کسی بوده؟ اربلی در تاریخ خودش میگه، ذکر میکنه امام حسین 3 تا دختر داشت، یکیش حضرت زینب بوده. بعضیا چون که رقیه در تاریخ ذکر نکردن، این القاب بعدن ممکنه به اولاد ائمه داده میشه. مثلا شما حضرت معصومه را، حضرت معصومه که الان مشهوره، این لقبی است که متأخرین دادن، ولی اسم حضرت توی روایات یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، من زار الفاطمه بقوم فله الجنه، اسمش فاطمه است، لقب معصومه. گاهی وقتا بر اساس مثلا اینکه معصوم بود، بعد هم 18 ساله بود، گناه از سر، این القاب بهشون داده میشه، ممکنه متأخر هم این لقب. این حضرت رقیه ممکنه همون حضرت زینب باشه یا هم ام کلثوم باشه، بعضیا گفتن اون. اینم بحث تاریخی است که بماند که نمیخوام تشکیک کنیم، ولی به هر حال من یه چیز کلی بهتون بگم، همه امامزاده هایی که هر جا دفن هستن، عراق، ایران، الان شما اینجا امامزاده ندارین، البته حتی سادات بزرگواری هستن که از خاندان آل شبر هستن که اخیرا توی هم من ما رفتیم، هم بعد اینکه این بحث زیارت قبورمون من علاقمند بودم، رفتیم زیارت سادات آل شبر اینجا هستن دفنن، بالاخره اینا به یه نوعی با 15 تا واسطه اینا هم یه نوع امامزاده هستن دیگه، امامزاده لازم نیست که بلا واسطه باشه. امامزاده بحار الانوار علامه میگه دو شرط داره که واجب التعظیم میشه، یکی اثبات نسب، اینکه از اولاد پیامبر باشه، دوم اینکه اهل فضل و علم و تقوا باشه، این واجب التعظیم میشه. اما اگه سادات باشه ولی خدا را کرده اهل گناه باشه، نه واجب التعظیم نیست، ولی اون که فرزنده، خب یه فقط یه احترام جزئی بهش مخاطب پیامبر، اما اهل فضل و علم و تقوا، اهل تقوا باشه. خب الحمدلله علمای ما همه اهل تقوا هستن، سادات اینا. خب یه صلوات بفرستین. خب میرسیم به صاحب این مناسبت، علی اکبر. علی اکبر یه ویژگی هایی داشت ذکر می کنن، به طوری که توی جریانی که بین امام حسین و ایشان بود، بعد خود علی اکبر شنید که پدرش می فرماید انا لله و انا الیه راجعون. تو همون الان بعضی ها اینو ذکر می کنن چند روز قبل از حادثه کربلا، بعضی اینو ذکر می کنن تو خود واقعه عاشورا. بعد امام علی اکبر میپرسه که چرا شما استرجاع آدم جایی میکنه که معمولا یه مصیبتی، انا لله، یا مصیبت از دست دادن کسی، یا یه مصیبتی، یه گرفتاری براش ایجاد میشه. میگه اگر کسی مصیبتی براش، توی قرآن هم همین، اذا اصابتکم مصیبه میگه بگین انا لله و انا، ما که از خدا اومدیم و به خدا هم برمیگن، این مصائبی هم به سر ما میاد موقتیه. وقتی اینو شنید علی اکبر پرسید پدر چرا استرجاع میکنی، چرا میگی انا لله و انا الیه راجعون؟ بعد امام حسین فرمود که القوم یسیرون و المنایا تسیر. بعد فقال لا اراک الله سوءا. بعد علی اکبر میگه چرا؟ میگه ما برحق نیستیم. گفت بله ما برحق هستیم. فقال الحسین بلا والذی الیه مرجع العباد، بله ما برحق هستیم. فقال علی الاکبر علیه السلام اذن والله لا نبالی وقعنا علی الموت او وقع الموت علینا. میخوام یه مقتل عربی، چون که از من خواستن حاج آقا هم فرمودن، یه به سبک مقتل عربی براتون بخونم، الان بعدم یه فرازهایی از اون رو ترجمه میکنم. بلا والذی الیه مرجع العباد فقال علی اذا لا نبالی جزاک الله من ولده ولما لم يبق مع الحسین الا اهل بیته أقبل بعضهم يودع بعضا وأول من تقدم علي الأكبر. أفضل كسي از بني هاشم جلو اومد و اجازه خاص از امام حسين علي أكبر بود از جوانان بني هاشم. وعمره 27 سنة وكان مرآة الجمال النبوي. ورد ميدان شد و شروع کرد به رجز خانی. انا علي ابن الحسين ابن علي نحن رب البيت اولاد النبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي اضرب بالسيف احامي عن ابي. همینطور که داره می جنگه عمر ابن سعد گفت ما لك قطع الله لم يتمالك الحسين دون أن أرخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن ساع ما لك قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ثم رفع شيبه المقدس إن دعوا أخون اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا كسيك شبيه ترين كثمود ببيغمبر أزلها خلق خلق خوي مبارزك كاب وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه هر وقت مشتاق دیدار پیغمبر بودیم به این غلام و به این پسر نگاه می کردیم همینطور که داشت مبارزه می کرد تشنه شد برگشت گفت ای پدر تشنم پدر گفت از کجا برات آب بیارم این انگشتر را بگیر و به در دهان بذار و پیامبر انشاءالله تو را سیراب خواهد کرد همینطور هم شد وقتی که برگشت فقلت اعتنوه عليك من السلام يا ابا عبد الله وقتی از اسب افتاد سلام کرد بر پدر فرمود و عليك السلام يا ابا عبد الله هذا جدي قد سقاني بكأس شربة لا اظمأ بعدها جدم آمد من سيراب كاف فاتاه الحسين آمد امام حسين بر بالينش وانكب عليه واضعا خده على خده صورتش را گونهایش را بر گونهای علی اکبر گذاشت و هو یقول علی الدنیا بعدك العفا ای پسرم دیگه دنیا برای من دنیا نیست ما اجراهم علی الرحمن و علی انتهاك حرمت الرسول يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا جميل الإحسان بحق الحسن والحسين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم سهل علينا أمورنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة اللهم ارحم موتانا اللهم تقبل منا وخاصة تقبل من جميع من خدم الحسين وخدم مجالس أبي عبد الله الحسين اللهم ارحم جميع شهدائنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات إلى أرواح جميع الشهداء إلى روح الإمام الخميني قدس سره رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد و